همه رعایت بکنن و محیط زندگیشان در واقع تمیز بکنن. میگن که اگر هر کسی پیش خانه خود تمیز بکنه، ستره بکنه، یک شار تمیز میشه.
صبح فردا رو نمیبینم اگه بر نگردی، بس برگردی دل دیوونم آواره کردی. شور شیرین میزنه فرهاد قلب من، ولی تاب من سر میزنی، حرفای تلخی میزنی، تویی که اندت با دلم پردی، چجوری هم درمونی هم کردی. تماشای تو، رحم تو، چشمای تو، موقع خدا حافظی از یادم نرفته. نوبت تو هم میرسه، آدم کنی هر چقدر دور بشی از دلم هفته به هفته. تماشای تو، رحم تو، چشمای تو، موقع خدا حافظی از یادم نرفته. نوبت تو هم میرسه، آدم کنی هر چقدر دور بشی از دلم هفته به هفته. انتهای آشنایی، ابتدای تنهایی، رو سرم ریخت عشقت تا به سرد جدایی. لابلای گلایه ها خاطرات دوتایی، زن تیر به قلبم، خوش بازم بیایی. تو رحمت و چشمای تو، موقع خدا حافظی از یادم نرفته. نوبت تو هم میرسه، آدم کنی هر چقدر دور بشی از دلم هفته به هفته. نوبت تماشای تو، رحمت و چشمای تو، موقع خدا حافظی از یادم نرفته. نوبت تو هم میرسه، آدم کنی هر چقدر دور بشی از دلم هفته به هفته.
در خدمت کارشناس محترم این برنامه هستیم، خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده. خانم حسینی سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه.
سلام بر شما و شنوندگان خوب ما، وقت شما هم بخیر و شادی و سلامتی باشه انشاءالله.
خانم حسینی، از اول هفته موضوع بحث بهداشت را در پیش گرفتیم و شما حرفایی را در این باره زدین. امروز میخواییم در باره بهداشت فردی و جمعی صحبت بفرمایید.
بله، در مورد بهداشت گفتیم. وقتی گفتیم بهداشت فردی تنها متخصص به یک فرد نمیشه، چرا که وقتی ما بهداشت فردی رو رعایت میکنم، هم مربوط میشه به خانواده، هم مربوط میشه به جامعه. پس تک تک افراد وقتی بهداشت فردی خودشان رعایت میکنن، مثل ایست که جامعه ما سالم است، خانواده ما سالم است، ارتباط ما سالم است و از لحاظ حتی روح و روان ما در سلامت کامل قرار میگیریم.
بله، درسته.
بهداشت فردی خودش شامل یک سری موارد میشه، هم از شستشو گرفته تا بهداشت پوست، گوش، دندان و همه اینها باید بررسی شوه، چک شوه و از نظافت خانه، از نظافت محله و کوچه و حتی داخل اتوبوس ها، داخل وسایل نقل عمومی که تمام افراد او را استفاده میکنن، باید مورد نظافت و پاکی قرار بگیره. و خود سلامتی را هم وقتی در نظر میگیریم، میبینیم خود سلامتی هم مربوط به جسم میشه، هم مربوط به روان میشه، هم مربوط به عاطفه. حتی گاهی میبینیم که ما سلامت معنوی هم داریم، سلامت اجتماعی، فرهنگی و شغلی هم داریم که این میشه همون سلامت عمومی جامعه. پس وقتی من در جامعه قرار میگیرم، میخوام بهداشت سلامت اجتماعی خود را رعایت کنم، باید رابطه ما سالم باشه، اعتماد به نفس من رعایت شده باشه، عزت نفس من مورد احترام خودم قرار بدم و به دیگران هم احترام بگذارم. مثل که من در خیابان را میرم، خب نظافت عمومی ایست که من در یک فصل قرار میگیرم که خب زکام فراوان و سرمخوردگی فراوان هست، ممکنه من سرفه بکنم، خب باید از ماسک استفاده بکنم. اگر در یک فضای سربسته خصوصا داخل وسایل نقلیه عمومی باشیم، این خودش بسیار میتونه واگردان و خطرناک باشه. پس باید برای حفاظت خودم و برای احترام به سلامت جامعه من از ماسک استفاده بکنم، از دستکش استفاده بکنم و این که آب دهان این خودش هم یک عیب بزرگ هست که گاه رعایت نمی کنیم، که این خودش میشه انتقال کننده بیماری ها و هم از لحاظ رفتار اجتماعی رفتار قشنگ و زیبایی نیست و بسیار بد است. حتی در بعضی کشورها برای جریمه تعلق میگیره. پس گاهی نکات ریز و ظریف در جامعه رو باید مد نظر داشته باشیم و رعایت بکنیم تا یک فرد سالم باشیم و یک جامعه سالم داشته باشه.
بله درست است خانم حسینی. یک مصداقی هم صحبت بکنیم، یک رفتاری که بعض وقتا ما میبینیم، خب خیلی دیده شده که شیشه موتر پایین میکشن و بعد یک زباله ای را یا کثافات را از داخل موتر به بیرون مندازن و خب نگاه هم نمیکنن که به کجا مندازن، فقط مندازن بیرون، یک مسئله. و بعد بعضی هم میگن که خانه ما شهر ما، و با این یک طنز را میسازن و بعد یک پست کلی را مندازن، میگن که شهر ما خانه ما. در واقع این رفتار به تربیت افراد هم بستگی داره.
بله، به تربیت افراد، به این که در خانواده میبینیم خانواده بنیاد و فرهنگ انسانسازی هست. چرا که در خانواده ما باید تمام فرهنگ های اجتماعی، مهارت های اجتماعی، ارتباط با دیگران یاد بگیرم و این خودش نیاز به آموزش هست که این وظیفه والدین و اعضای خانواده هست، وظیفه خود فرد هست که مطالعه داشته باشه، علم و دانش و مهارت خودش افزایش بده، خصوصا مهارت های اجتماعی و مهارت های زندگی به جز اصول اولیه هر انسانی است که باید بر او یاد داشته باشه. و ای که شما اشاره کردین، خب میگه وقتی در اجتماع موارد شما اگر او شهر، خانه و محله خود خانه خود میدانم، مگر من در خانه خود چه کار میکنم؟ آیا در خانه خود هر کار رو که دلم میخواید لازم خصوصا نظافت من این کار میکنم؟ مثلا من اگر طفل هست یا خوراکی رو میخورم، آیا پوستش در داخل خانه پس میکنم یا نه؟ قطعا یک زباله دارم، قطعا یک سطلی دارم یا پلاستیکی. پس باید این مهارت رو یاد داشته باشم که وقتی وارد یک جای میشه، مثلا یک تفریگاه زیبایی هست، یک فضایی که برای نشستن عمومی هست و حتی خود خیابان، پس من باید همیشه همراه خودم یک پلاستیکی همراه خود داشته باشم و این که حتی خوراکی را که من میخورم در داخل خیابان یا حتی جدابل پخت نکنم. حتی گاهی ببینیم که این خودش دچار آسیب میشه. مثلا خیلی آره میبینیم که در زمینه خصوصا کودکان یا سالمندان در خیابان پوست موزی، میوه در خیابان پخت شده و او لیز خورده و این باعث شکستگی پا و مصدوم شدن او شده. پس سعی بکنیم که نکات ریز و ظریف رفتارهای اجتماعی رو یاد بگیره و برایشون احترام قائل باشیم.
بله خانم حسینی، یک مورد دیگه هم هست که در جلسات عمومی مثل تعزیه ها یا عروسی ها یا یک جشن هایی هست که اونجا بعد از اون جشن ما میبینیم که بسیار زباله ریخته شده، کثافات ریخته شده در کنار خیابان و کنار جاهایی که این جلسات وجود داره، و بعضا هم میبینیم که در همین جلسات خب چای میخورن و بعد میارن او پیاله را در داخل یک تشت و او را به قول خود ما آبکش میکنن و بعد میارن دوباره برای دیگران چای میریزن، در حالی که این بهداشت هیچ رعایت نشده.
متاسفانه وجود داره به قول شما و بسیار عیان هست، خصوصا در اعیاد مذهبی مثل ایام محرم و صفر نزورات مردم بسیار زیاد هست. میریم در خیابان ها و محله ها به قول شما بعد از ختم مراسم ما با یک شهر پر از وسائل اضافی روبرو هستی و حتی من خودم شاهد بودم که گاهی ظروف پر از نظر قضا سر کوچه و محله ها گذاشته شده و یک فضای بسیار به هم ریخته وجود دارد، در صورتی که اگر من فرهنگ ما فرهنگ اسلامی است و من احترام به یک امام یا یک جشن و یک سوگواری را قرار هست که انجام بدم، اولیه احترام به یک حقوق شهروندی، احترام به اینکه ما یک شهر زیبا داشته باشم، این خودش میشه یک نوع احترام گذاشتن به اون مذهب، به اون آیینی که من برای او دارم کاری را میخوام انجام میدم. پس در برابرش کاری نکنم که من میگم ضایع شود، نزد من ضایع شود، زحمت من ضایع شود. پس سعی بکنیم این فرهنگ سازی رو خود من انجام بدم. اگر قراره من یک مراسمی رو اجرا بکنم، خب قبلش حتما تدارکی رو من چیده باشم، سطل‌های زباله فراوان رو بذارم، کودکان و نوجوانان و کسانی رو که خب افتخار میده در این نظر و نزورا شرکت بکنن مأمور بکنیم که بعد از صرف او مسائل نزدیک وجود داره پذیرایی میشه، حتما ببخشید، حتما داخل سطل زباله های مخصوص، داخل پلاستیک های مشکی مخصوصی که تهیه دیده جمع‌آوری بشه و حتی به نظر من ایرادی نداره که من به مهمانان و کسانی که شرکت کردن این قبل از ورودشان گوشتد بکنم و اعلام بکنم، رسانه‌ای بکنم که قبلش حتما حتما نظافت رعایت شده، مراقب وسایل خود باشید و ظروفی را که استفاده میکنید حتما حتما همکاری بکنید، داخل پلاستیک های زباله یا سطل هایی که قرار دادیم بذاریم تا بعدش ما یک شهر زیبا داشته باشیم که حال و هوای دل ما هم خوب شود.
انشالله انشالله. تشکر میکنیم خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده. اگر بحثی نیست با شما خداحافظی کنیم.
خدا نگهدار شما، انشالله که همیشه در همه زمین ها خودمان الگو باشیم و خودمان اولین کسی باشیم که رعایت میکنه.
الهی آمین. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
زنده‌باد زندگی، هر روز با شما زندگی میکنه.
یه جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش خستگی یا به در میشه.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
روز از رادیو دری،
ساعت 11:03 است. دوستان عزیز شنونده، ما در کنار هم زندگی میکنیم، همسایه با همسایه. میگن که همسایه از حتی قوم خیش و حتی برادر هم پیش است. ما رفتارهایی داریم با هم، این رفتارها میتونه به ما آرامش بده. اگر همسایه خوب داشته باشیم، در واقع روان ما آرام هست، در واقع میتونیم بگیم که دوچار بهداشت روانی میشیم، یعنی در واقع روان ما هم سالم میشه. و اگر ما همسایه‌های خوب داشته باشیم، رفتارهای خوب با همسایه ها داشته باشیم، در واقع یک جمعی هستیم که سالم زندگی میکنیم. در خدمت شما هستیم، نمایش امروز را بشنوید. از دست مردم بی ملاحظه
چی شده آله؟
علامت پارک ممنوع روی دروازه نوشته کردیم، هیچ نمیبینن، کور هستن. باز موتر خود جلو خانه ما ایستاد میکنه، من چارتر شفن چرته.
تو چی کار کردی؟
دیگه پیش خانه مردم موتر خود ایستاد میکنن یا نه؟ بیخی دیوانه شدم، همون روی دروازه رو یک دفعه بخونم، چه ملاحظه کنم من؟
از برای خدا، او موتر از همسایه منزل بالاست، نه و همین امروز رو خریدن.
چی؟ همسایه منزل بالا؟ نه.
آه.
حال اتفاقی است که افتادم، میرم کمکش میکنم. چه میفهم تایراش میبرم پنچرگیری میکنم خلاص.
نه، باید برش بگویی که خودت پنچرش کردی.
نه میفهم، چرا باید بگویم؟
به خاطری که همسایه یک نفر دیگر متهم نکنه. راستش میگی؟ بعد از
نه، نمیتونم من، نمیتونم.
آخرش چی؟ آخرش خب میفهمن.
اگه تو نگویی نمیفهمن. چی بلا بود همسایه؟
ای وای نسیم خان، شما باز اینجا استاد بودین؟ ببخشین.
یک دفعه همچنان پایینم سهل کنین، ما هم آدم هستم دیگه.
نه همسایه، اصلا پروا نداره، بازم اگه آبه هست ازمو بالا بندازه روی سر ما.
اوه همسایه، من که از شما عذرخواهی کردم دیگه.
من اگه موتر شما رو پنچر کنم باید عذرخواهی خلاص میشه؟
ای خدا، گفتم که مرا ببخشین.
آلی آی او پاک خوب بود.
آه گلدانا رو او میدادم، یک کمی او زیاد ماند، گفتم بریزم پای.
هی هی عجب مردم پیدا میشن.
چی شده سمی خان؟
یک به فکر به وجدان گرفت موتری مرا پنچر کرده.
حالا شاید به فکر و به وجدان نباشه، دعو ندنه.
چطور میگینی ره؟ چطور میگین شما؟
کاش که می یک تایرش پنچر میکرد، هر چهار تایرش پنچر کرده. مگم بفهمم که کی ای کار کرده، باز مکتش میفهم.
آل سمی خان اینقدر خودتان ناراحت نکنین، کارست که شده. این نسیم خانم اینجا هی حاضر است کمکتان میکنه، تایرها را واس کنین با هم ببرین پنچریش را بگیرین خلاص.
خیر نبینه هر کسی که کار کرده، خیر نبینه.
سمی خان بدوا نکنین دیگه.
بدوا نکنم؟
خوب نیست دیگه.
الهی کمی زندگیش بخی از سم بپاشه. الهی که ماتر خودش در بیابان پنچر شده بودی
نکنین.
سمی خان بدوا خوب نیست، نکنین.
بله موتر شما با بدوا پنچریش گرفته میشه؟ نمیشه.
همه دلم که یخ میکنم.
برو زن، برو یک گلاس شربت برای سمی خان بیار که دیگه مردم بدوا نکنن.
آه بدوا گپ خوبی نیست، کار خوبی نیست. بیادر جان بچشم نال میرم برتن از شربت یخ بیارم که بخوره.
شما با جایی که طرف مرا بگیرین، طرف او بیوجدانه میگیرین که مادر مرا پنچر کرده؟
خب شاید بیوجدان نباشه.
نسیم خان هست، اگر نه چرا موتر مردم پیش خانهش پنچر کنه؟ ها؟ شاید زورش داده که من موتر خریدم.
نه نه اونطورا نباید بودش.
شما میدونین کی موتر مرا پنچر کرده؟
خب چی بگویم؟
خب بفرمایین شربت نوش جان کنین، یخ یخ است.
شربت نوش جان کنیم، برم تایرای موترتون رو باز کنیم، ببرم پنچرگیری کنیم که گردیم.
خب حالی نمیفهم، ولی من اگه او آدم پیدا کنم باز
دیگه. حالا سمیه
خان
دیگه،
بابا اصلا تقصیرش بگذاریم دیگه، خیر باشه شربتتون رو بخوریم.
یک خبر، خبر خوش، خبر خوشی است که خانم زهرا عالمی دختر از آراتبار جزء برترین پزشکهای فنلاند انتخاب شد. زهرا عالمی پزشک جوانی از افغانستان در میان فهرست 30 جوان مستعد زیر 30 سال از محققان، کارآفرینان و صاحب نظرانی که آینده را شکل می دهند قرار گرفته است. زهرا عالمی که در سال 2024 از دانشگاه هلسینکی در رشته پزشکی فارغ التحصیل شده، همکنون در بخش مراقبت‌های اورژانسی مشغول به کار است. خب تبریک عرض میکنیم این موفقیت خانم زهرا عالمی را که واقعا برای مردم افغانستان یک افتخار است. همین خوشی که به مردم میده باعث میشه که در واقع یک حس خوب منتقل شوه و آرام و در واقع روانها این احساس خوب را درک بکنن و در واقع کمک شوه به بهداشت روانی آدم ها. ایره عرض بکنیم که وقتی در یک خانواده مسائل بهداشتی رعایت میشه، از رفتارهای عمومی گرفته تا مسائل بهداشتی اینا رعایت میشه و افراد خانواده و اعضای خانواده کوشش میکنن که خوب باشن و پدر مادرم کمک میکنن که فرزندانشان خوب تربیت شوه، در واقع هم بهداشت خانواده رعایت میشه، هم سلامتی خانواده رعایت میشه و هم ای که ای قسمی جوانان ما به موفقیت میرسن. یک سفر و چکر دیگه میریم به شهر کابل، همراه میشیم با همکار خوب ما خانم نیلوفر نوروزی و گزارش دیگه ایشانه میشنویم.
عرض سلام و تشکر از همکارانم در استودیو که برای من فرصت دادن. دوستان شنونده، انشالله که همتون خوب و صحتمند باشین. من نیلوفر نوروزی هستم و صدای ما از کابل میشنوین. موضوع ما امروز در مورد بهداشت فردی و اجتماعی است. با یکی از همشهریای ما گپ میزنم که به نظرشان ما چگونه میتونیم بهداشت فردی و جمعی را رعایت بکنیم و همچنان تأثیر رعایت بهداشت چی است گفتایشان هم داشته باشیم. سلام و خوش آمدین.
با عرض سلام خدمت شما و همه کسی که صدای ما را از طریق رادیو شما میشنوند. محمد سلیم هستم، مسئول سال اول کمپیوتر ساینس یک از متن شخصی پایتخت.
سلامت باشین. خب برام میشه بگوین که بهداشت فردی به نظر شما چیست و چقدر براتون بهداشت فردی مهم است و آیا این را رعایت میکنین؟
بهداشت فردی مجموعه از رفتارها و عادتهایی است که فرد به خاطر حفظ و سلامت خود انجام میده. مثلا اگر چند مثال بتیم، مسواک زدن، از شستن دست است، مراقبت از بدن. دیگه ما همیشه باید کوشش بکنیم که این بهداشت‌های شخصی و فردی را جامعه همیشه رعایت بکنیم.
بسیار خوب. و بهداشت جمعی به نظر شما چی وقت حاصل میشه؟ یعنی ما چطور میتونیم بهداشت جمعی داشته باشیم؟
بهداشت جمعی زمانی حاصل میشه که مردم که در جامعه زندگی میکنن با رعایت اصول بهداشتی به حفظ سلامت عمومی کمک بکنن با هم دیگه، و این شامل شستشوی دست ها، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و حفظ نظافت عمومی در بین مردم در جامعه زندگی میکنن.
بله. و بهداشت فردی و جمعی به نظر شما چی تأثیری در پیشرفت زندگی اجتماعی ما داره؟
رعایت بهداشت فردی و جمعی به پیشگیری از بیماری ها کمک میکنه. یکی از همین موضوع مهمش همین است که پیشگیری از بیماری ها کمک میکنه و باعث میشه که سلامت ما به سطح عمومی در جامعه ارتقا کنه، که این همین امر سبب از این میشه که هزینه مالیاتی ما هم کاهش پیدا کنه. وقتی که اگر ما به می سلامتی خود، به بهداشت خود توجه کنیم، ما دیگه باز مجبور هم نیستیم که همیشه به شفاخانه و به کلینیک، به مراکز بریم و بیم و هزینه کنیم، و این هم سبب از این میشه که ما هزینه مالیاتی ما کاهش پیدا کنه.
دقیقاً. و آیا بین بهداشت فردی و سلامت فردی تفاوتی وجود داره؟
از نظر ما که بله، بهداشت فردی شامل رفتارهایی میشه که فرد برای حفظ سلامت خود انجام میده، اما سلامت فردی به وضعیت جسمی و روانی فرد اشاره داره که ممکن است تحت تاثیر عوامل دیگه مثلا ژنتیک یا بیماریان باشه.
بله. خب در خانواده به نظر شما چطور میتونیم به بهداشت فردی و هم به بهداشت جمعی رسیدگی کنیم؟
در خانواده باید به نظافت شخصی اعضا توجه کنیم و همچنین آگاهی های لازم را درباره بهداشت جمعی، مثلا شستن دست و رعایت نظافت خانه، به کودکان آموزش بدیم که داخل خانه مثلا در وقت صرف کردن غذا یا وقتی که مثلا از سرویس بهداشتی در خانه استفاده میکنن دستای خود بشن، وقتی که مثلا بیرون از خانه همراه دیگه بچه‌ها بیرون از خانه بازی میکنن، وقت خود سپری میکنن، تفریح میکنن، اینجا باید متوجه بهداشت خود باشن.
دقیقاً. تشکر از شما و از اینکه فرصت دادین امروز امرتون صحبت داشته باشیم. انشالله که موفق باشین.
شکر از شما. خواهش.
دوستان شنونده، برمیگردیم به استودیو، همچنان بشنوین رادیو دری را. خدا نگهدارتان.
چی زنده باد؟ چی شعار میتین؟ به خاطر چی؟ چی زنده باد؟
زنده باد زندگی.
دوستان عزیز شنونده، از کتاب با عنوان بهترین دوست یاد شده. وقتی همراه میشیم با کتاب، میگن که هر غمی که داشته باشی با ورق زدن یک کتاب از بین میره. این یعنی بهداشت روان ما تأمین میشه. من ابیات را میخوانم و بعد میریم بخش کتابخانه را بشنویم. کنار حافظ و سعدی بهار در قفسه، کنار حضرت بیدل غبار در قفسه، همیشه در بغل شاهنامه فردوسی است و رفته رستم دستان شکار در قفسه، نشسته شاعر اشعار عاشقانه محض کنار رابعه و شهریار در قفسه، نشسته اند نویسندگان خوب جهان کنار هم همه گیج و خمار در قفسه، خیال خانه سعدی رها نخواهد کرد، سری بزن به گلستان دوبار در قفسه، کتاب خانه متروکه پر از گنج است، نشسته چشم به دروازه یار در قفسه. بخش کتابخانه را به اتفاق هم میشنویم.
آوازهای روسی نخستین رمان احمد مدقق است. سنه 1396 خورشیدی در
کتابی که میخوام داره برنامه خدمت شما معرفی بکنم، یک مجموعه افسانه های محلی افغانستان هست با عنوان افسانه های مادر.
این کتابی را که خواندم کتاب آموزشی است.
خواهیم در رابطه با کتاب 16 کوچولو با شما ازن صحبت کنم، کتابی که تقریبا میشه گفت بارها.
آیا شده تا مدت ها بعد از تمام کردن کتابی نویسندهش همچنان در گوشت نجوا کند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان به کتاب و مطالعه. در بخش معرفی کتاب امروز می‌خواهیم که یک کتاب با موضوع وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری خدمتتان معرفی کنیم. کتاب مسئولیت پذیری یا اتکای به خود و زندگی پاسخگو. کتاب مسئولیت پذیری اثر ناتانیل براندن، مترجم مهدی قراچداغی و از نشر شباهنگ. اما این کتاب چه هدفی را دنبال میکنه و یا چه کلامی برای خواننده دارد؟ دعوت میکنم در ادامه با ما همراه باشید. دوستای عزیز، در مسئولیت پذیری براندن چهار هدف را مشخص میکنه: روشن کردن معنی و پیامدهای مسئولیت پذیری از خود با عنوان راهی برای زندگی و بودن در جهان، نشان دادن این که این عمل یک فشار سنگین نیست بلکه منبع شادی و قدرت شخصی است، و به این نتیجه برسیم که ما خودمان را خلق می کنیم، هویت خود را شکل می دهیم، از طریق آنچه می خواهیم مسئولیت آن را بر عهده بگیریم، و برای نشان دادن اینکه خود مسئولیت پذیری، اعتماد به نفس و فردگرایی برای رفاه جامعه ما ضروری است، چه اهداف ما مربوط به مسائل شغلی و یا روابط عاشقانه باشد، باید درک کنیم که موفقیت و خوشبختی چه ارتباطی با خود ما دارد. ما باید بدانیم که چه چیزی به ما مربوط است و چه چیزی از عهده ما بر نمی آید. ما باید درک کنیم که استقلال با عمل فکری، یعنی انتخاب نگاه کردن به جهان از طریق چشمان خودمان و انتخاب آگاهانه ارزش‌هایی که ما را راهنمایی می‌کند آغاز می‌شود، نه اینکه به طور منفعل آنها را از دیگران بپذیریم. مسئله خود مسئولیت پذیری به گفته براندن در دنیای مدرن فوریت‌های جدیدی به دست آورده است که در آن کار ذهن جایگزین کار عضلات شده. ساختارهای اقتدارگرا و سلسله مراتبی جای خود را به ساختارهای ارتباطی بازتر و ارتباطی می‌بخشند. مهارت‌های شناختی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. دنیای امروز با مردان و زنان نیاز دارد که بتوانند و مایل و فکر کردن باشند. خود مدیریت باشند. با مشکلاتی که در زندگی پیش می آید پاسخ دهند، نه اینکه منفعلانه برخورد کنند و منتظر بمانند تا شخص دیگری کاری را انجام دهد. مبتکر و متفکر باشند. و در مسئولیت پذیری هیجان انگیزترین اثر براندن نه تنها اهمیت شخصی و اجتماعی اعتماد به نفس، بلکه مراحل خاصی را که با آن می توان به دست آورد نشان می دهد. دوستان عزیز شنونده، امیدوار هستیم این کتاب را تهیه کنید و در 4 موردی که براندن با آن بسیار تاکید دارد فکر کنیم و بتوانیم در زندگی خود آن را استفاده کرده و اتکای به نفس داشته باشیم. به گونه مشخص‌تر امید برای خواننده این است که بتواند در این کتاب راهی برای آگاهی و بیداری بیشتر پیدا کند، بر میزان انرژی خود بیفزاید و انشالله که مفید فایده باشد.
دوستان عزیز شنونده، کم کم به پایان برنامه نزدیک میشیم. از بهداشت فردی و جمعی گفتیم و شنیدیم. علاوه کنیم که مکاتب و خصوصا در مقطع ابتدایی بسیار میتونن در ترویج فرهنگ بهداشت فردی و جمعی مؤثر باشند. همه قسم در رسانه ها اگه درباره بهداشت فردی و جمعی برنامه سازی شوه، حتما تأثیرات خوبیشه در سطح جامعه ما میبینیم. البته امکانات مثل سطل‌های زباله در مکانهای عمومی و تذکرهای بهداشتی هم بخش دیگری از تلاش‌های جمعی است. و اما فردا درباره ای که چطور سلامت باشیم در برنامه زنده با زندگی بحث خواهد شد. سالم و تندرست باشید. خداوند یار و نگهدارتان باشد.
شما بهتر میدانه. بعضی آدم ها دنیا را زیبا میکنند. اونایی که وقت ازشان پرسان میکنی که حالت چطور است، میگن حالم با تو عالی است. یا وقتی برشان تلفن میکنی و بیدارشان میکنی، میگن بیدار بودم. یا میگن خوب شد تلفن کردی، من دیگه میخواستم بیدار شم. اونایی که وقتی میبینن یک گنجشکیک داره روی زمین غذا میخوره، روشانه کج میکنن و از یک طرف دیگه میرن تا نپره. یا او آدمایی که حتی دلشان نمیایه، با وجود ای که کار مهمی دارن برات بگویم من وقت ندارم، اونایی که با صد تا قصه و غمی که در دلشان است بازم صبورانه گپا و درد و دلایت هم میشنون. همین آدم ها هستن که دنیا را جای بهتر برای زندگی میکنن. آدم های مسیج های آخر شبی که یادشان نمیره گاه قبل از خواب احوالت را پرسان کنن، یا بدون هیچ بهانه برای تحفه میخرن، اینا هستن که دنیا را زیبا میکنن. البته من خوی چیزا رو نمیدانم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه‌ای متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من. بیایید با هم دلی و هم بستگی و با همی با پا
اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم، اگر با هم نسازیم، اگر با
در وادی نور برنامه بعدی ماست که تقدیم شما عزیزان میگردد که طبق روال هر روز مدت زمان پخش این برنامه 30 دقیقه می باشد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
سپاس و ستایش برای توست ای ندیدنی همیشه حاضر.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستان و همراهان شنونده، ما از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما قرآن دوستان عزیز هستیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: ائمه اطهار علیهم السلام راسخان در علمند و تأویل قرآن را می‌دانند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 5 تا 11 سوره دهر آشنا شویم.
داستان آیات.
حسن و حسین علیهم السلام که هنوز کودک بیش نبودند، هر روز در حیاط یا بیرون خانه و بازی‌های شیرین کودکان مشغول بودند. زمان هر دو بیمار شدند و در بستر بیماری افتادند. مادر از هر دو پرستاری می‌کرد. هرگاه پیامبر برای نماز از جلوه خانه حضرت علی علیه السلام می‌گذشت، دو فرزندش حسن و حسین با قدم‌های کوچک و لرزان از او استقبال می‌کردند و پیامبر هر دو را در آغوش گرفته و می‌بوسید. ولی آن روز از دو کودک بهشتی خبری نبود. پیامبر به خانه دخترش فاطمه رفت و از بیماری دو فرزندش با خبر شد. علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها برای بهبودی آن دو نذر کردند. نذر کردند که 3 روز روزه بگیرند. بهبودی حاصل شد و آنها برای عمل به نذر خود اقدام کردند. روز نخست هنگام افطار دروازه خانه به صدا در آمد. کسی از پشت دروازه صدا زد و گفت: السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، من مستمند هستم که بسیار گرسنه‌ام، غذایی به من بدهید. خداوند از غذاهای بهشتی به شما ارزانی کند. اهل خانه همه گرسنه بودند، افطارشان هم خرما و اندک نان جو بود، اما همان را سخاوتمندانه به فقیر بخشیدند و آن شب را گرسنه گذراندند. روز بعد نیز هنگام افطار دروازه خانه به صدا در آمد. کسی به اهل خانه سلام داد و گفت: من یتیم هستم و بسیار گرسنه‌ام، مرا کمک کنید. باز اندک افطاری را که تهیه کرده بودند به یتیم دادند. روز سوم هنگام غروب احساس ضعف کردند و نای حرکت نداشتند. امید داشتند که در افطار آن روز با خوردن کمی غذا از رنج گرسنگی آسوده شوند که ناگهان صدای شنیدند که به اهل خانه سلام داد و گفت: ای اهل خانه، من اسیر هستم و بسیار درماندم. در این شهر غریبم و کسی را ندارم. اکنون بسیار گرسنم و من کمک کنید. آنان اندک غذای روز سوم را هم و آن اسیر دادند. روز بعد حضرت علی علیه السلام به دیدار پیامبر شتافت. پیامبر همراه او به خانه دخترش فاطمه رفت. فاطمه با گرسنگی در حال رسیدگی به کارهای خانه بود. در این هنگام جبرئیل فرود آمد و به سبب داشتن چنین خاندانی با پیامبر تبریک گفت. خداوند متعال در آیه های 5-11 سوره مبارکه انسان با پاسدارندگان پیمان ها و وفاداران به نذرها نوید پاداش نیک می دهد و می فرماید:
این الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا اینا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا.
به یقین ابرار و نیکان از جامی می نوشند که با عطر خوشی آمیخته است، از چشمه ای که بندگان خاص خدا از آن می نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری می سازند. آنها به نظر خود وفا می کنند و از روزی که شر و عذابش گسترده است می ترسند و قضای خود را با این که به آن علاقه دارند به مسکین و یتیم و اسیر می دهند و می گویند: ما شما را به خاطر خدا اطعام می کنیم و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم. ما از پروردگارمان خائفیم در آن روزی که عبوس و سخت است. به خاطر این عقیده و عمل خداوند آنان را از شر آن روز نگه می دارد و آنها را می پذیرد در حالی که غرق شادی و سرورند.
عزیز، قرآن در آیات فراوانی به بیان منزلت رفیع و شأن والای خیش پرداخته است تا هیچ کس حجتی در روی گردانی از قرآن نداشته باشد و کسی هم که به قرآن روی می آورد با معرفت و بینش در وادی آن گام نهد. اهل بیت علیهم السلام که عارف به حقیقت قرآن هستند هم پایان این منزلت و فضیلت را به خوبی تبیین کردند.
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور تا قله های نور تا مبدأ نسیم تا خانه بهار تا شادی و سرور تا شادی و سرور. پای من از تو راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که توی رهنمای او. پای من از تو راه و چراغ هدایتت، کی گم شود
شود کسی که توی رهنمای او، دل بسته تو در خم بیراه و راه ها، حیران نمی شود که توی رهگشای او، دل بسته تو در خم بیراه و راه ها، حیران نمی شود که توی رهگشای او. دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های دور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های دور.
دوستان عزیز ممنونیم و سپاسگزار که همچنان شنونده برنامه در وادی نور هستید. بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای سید محمد علوی تقدیمتان می کنند.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما قرآن دوستان عزیز، وقتتان بخیر. شاید برای شما عزیزان هم جالب باشد بدانید که سوره مرسلات از سوره هایی است که به صورت یکجا و کامل نازل شده است. این سوره 77 سوره از سوره های مکی قرآن است که در جزء 29 جای دارد. مرسلات به معنای فرستادگان است و این کلمه در آیه نخست این سوره آمده است. سوره مرسلات بر وقوع قیامت تاکید و منکران آن را پیاپی تهدید می کند. این سوره همچنین اعمال و نشانه های مجرمان و پرهیزکاران را بر می شمارد و در مورد سرنوشت آنان سخن می گوید. درباره فضیلت تلاوت این سوره از جمله از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که هر کس سوره مرسلات را قرائت کند برای او نوشته شود که از مشرکان نیست. سوره مرسلات با تأکید فراوان بر وقوع قیامت و نشانه های آن و همچنین ذکر بخشش های خداوند به بشر در مورد اعمال و نشانه های مجرمان و پرهیزکاران و سرنوشت نهایی هر دو گروه سخن می گوید. این سوره تأکید خود بر قیامت را با تهدیدی شدید به منکران قیامت و انذار و بشارت به دیگران همراه می کند و بیش از دیگر مطالب به تهدید می پردازد. به همین دلیل آیه ویل و یومئذ للمکذبین 10 در آن تکرار شده است. سوره مرسلات 50 آیه، 181 کلمه و 841 حرف دارد. این سوره به لحاظ حجمی جزو سوره های مفصلات و از سوره های نسبتاً کوچک قرآن است. در 5 آیه نخست این سوره به 5 موضوع مختلف سوگند یاد شده است. الله الله
دوستان عزیز، همچنان از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. در این لحظه دل و جانمان را معطر می‌کنیم و تلاوت آیات 284 و 285 سوره بقره با صدای استاد مصطفی راغب غلوش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء وقال